اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 در میان بگذارید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانم انتظار و صد تاس به اضافه یه سفر حج تمتو دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زنده هستم به خاطر من.
سر چی مالی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه دفعه در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد
حالا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
آیا تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران با حقوق و قوانین پذیرفته شده سازمان ملل منافات دارد؟ موارد نقض آن کدامند و از کدام اهرم‌ها و سازوکارهای حقوقی و قانونی می‌توان آن را اثبات کرد؟ مجامع قانونی و حقوقی بین‌المللی نسبت به تحریم‌ها علیه ایران چه موضعی دارند؟ سازوکارهای دیپلماسی حقوقی ایران چگونه و با کدام راهکارها قادر به ایفای نقش مؤثر و مدیریت شده در مجامع بین المللی خواهند بود؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر در برنامه آوای قانون.
خب امکان حضور فیزیکی در سازمان ملل که نیست، اما سفرا و نمایندگان برخی از کشورها به صورت غیر حضوری ویدیو کنفرانس یه نشستی رو برگزار کردن با عنوان امریکا، کرونا، تحریم‌هاش و تهدیداتش. در این نشست مجازی آقای دکتر تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل دو نکته رو گفت که قابل تأمله. اولی درباره اون وعده کانال مالی سوئیس که صریحاً گفت
آنچنان وزارت خزانه داری امریکا شرط و شروط گذاشته برای شرکت‌های متقاضی استفاده از این کانال که در عمل تجارت بسیار دشوار شده و بعد هم رد کردین گفته مقامات امریکایی رو در مورد مستثنا بودن مبادلات بشردوستانه و پزشکی از تحریم‌ها و آقای روانچی اینطور گفت که این تبادلات هم غیر ممکنه.
سانکشنز آن ایران پارتیکولارلی اور کپاسیتی.
من خلاصه‌شو به شما بگم. آمریکایی‌ها اساساً تفکر راهبردشون این بودش که ابزارهاشون برای وادار کردن ایران به امتیازدهی کمه. مهمترین ابزاری که در واقع به دنبالش رفتن به خصوص بعد از جریان بیداری اسلامی تحریم بودش. برای همینم من اینا رو اینا خیلی مفصله، یعنی یک فصل از یک کتاب این الان دارم برای شما میگم. برای ساختن ابزار تحریم نیازمند اجماع سازی بودن و قبلا هم مثلا آقای در واقع بایدن، اوباما همه از این ادبیات به کار می‌بردن که ما باید تحریم کنیم. حتی اوباما سال 2007 در جمع آیپک قبل از این که رئیس جمهور بشه، هنوز در واقع کاندیدای حزب هم نشده بود، یکی از نامزدها بود، گفت سیاست من در قبال ایران تشدید تحریم هاست. بکن میگه سیاست من اینه دیگه، سیاست من تعامل و گفتگو اینا. هر چیزی اتفاق افتاد پوششی هست برای اون یکی، اینو متوجه باشیم. بایدن هم همینو گفت. اوباما دوباره در سال 2008 هم همین ادبیات رو در واقع به کار برد، یعنی اومدن تعاملی حرکت کردن به سمت ایران، همین کاری که الان بایدن میخواد بکنه، تعاملی به سمت ایران حرکت کردن برای اینکه در واقع با این دستور کار که بهترین پیشنهاد به ایران پیشنهاد که اون رد بکنه تا بتونیم اجماع بسازیم ایران رو تحریم کنیم. تحریم باعث آشوب داخلی میشه، آشوب داخلی باعث میشه که ایران سیاستش عوض بشه. خب پس اینها به خصوص در سال 2011 اتفاقا به خاطر بیداری اسلامی یه مقداری عقب انداختن جریان رو، یعنی دیدن منطقه به هم ریخته، احتمالاً ایران از ابزار منطقه‌ای میتونه علیشون استفاده کنه، تحریم نکردن. اما بعد از این که دیدن که نه، مثل که میتونن استفاده بکنن، روز آخر سال 2011 یعنی 30 یا 31 دسامبر 2011 قانون تحریم نفتی ایران رو اوباما تو بودجه دفاعیش امضا کردش.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام میکنم به شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، روز بخیر. برنامه امروز ما با موضوع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ارتباط اون با قوانین و حقوق بین‌الملل هست. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیوی گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود یا دریافت کنید. همینطور شما میتونید با شماره پیامک 301035 و همچنین شماره آشنای سازمان صدا و سیما 162 سوالات و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما همونطور که در ابتدا اشاره مختصری به موضوع و محورهای گفتگو امروز داشتم، میخوایم در مورد تحریم‌های یک جانبه علیه کشورمون صحبت بکنیم و بررسی کنیم روش‌های حقوقی برای مقابله با این تحریم‌ها رو. شاید این بحث حالا یک مقدار تخصصی به نظر برسه، اما از اونجایی که آثار سوء این تحریم‌ها زندگی خیلی از هموطنانمون رو تحت تأثیر قرار داده و البته رویکرد این برنامه هم بالا بردن دانش حقوقی شما عزیزان هست، لذا تصمیم گرفتیم ابعاد حقوقی این اتفاق رو بیشتر مورد امعان نظر قرار بدیم. خب قرن هاست که تحریم ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی بر کشورهای هدف که با تغییر و تعدیل در سیاست‌ها و رفتارهای اون دولت داره اعمال میشه. البته باید بگیم که توسل به اقدامات متقابل در مقابل کشورهای ناقض حقوق بین الملل هم با شرایطی مشروعه. مثلا خود شورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل 7 منشور به نحو گسترده‌ای از ابزار تحریم استفاده کرده که بیشترین رنج و آسیب این محدودیت‌ها به مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بشر نقض شده. از اونجا که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو اهداف و اصول سازمان ملل و مقررات منشور به شورای امنیت واگذار شده، وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض مواد 1، 24 و 55 منشور و همچنین سایر معاهدات حقوق بشر تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شوراست و خب البته فاقد اعتباره. به لحاظ تخلف شورای امنیت، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع اون سازمان ملل اینجا تحقق پیدا میکنه. با آقای دکتر عبدالمجید وزیری، حقوقدان و مدرس علوم حقوقی، امروز مهمان برنامه آوای قانون هستند. آقای وزیری در جای عنوان کردن تحریم یک جانبه به طور عام و به طور اخص علیه ایران نه تنها از حیث اخلاقی بلکه از منظر حقوق بین الملل و نیز قوانین پذیرفته شده اکثر کشورها و اتحادیه اروپا و قوانین فدرال ایالات متحده منافات داره. جمهوری اسلامی ایران میتونه از طریق دیپلماسی حقوقی در عرصه بین الملل با اون مبارزه کنه. بنابراین ما این پرسش رو در فواصل برنامه ازشون خواهیم داشت که سازوکارهای احقاق حقوق جمهوری اسلامی ایران از این منظر کدامند. امروز همچنین سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان، مترجم و گزارشگر، که در طول برنامه منابعی که در ارتباط با این موضوع در نشریات و وبسایت‌های بین‌المللی درج شده ترجمه می‌کنند و همچنین پیامک‌هایی رو در طول برنامه برای ما در واقع عنوان می‌کنند. با توجه به اینکه موضوع از هفته قبل برای شما عزیزان البته اطلاع رسانی شده بود، سوال نظرسنجی برنامه که در واقع هفته قبل به اطلاع شما عزیزان رسیده بود این بود که دستگاه دیپلماسی حقوقی ایران تا چه میزان موفق شده در حوزه بین الملل و دیپلماسی مبارزه نظاممندی رو علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا و غرب اعمال بکنه. گزینه های ما این بود: گزینه 1 کم، گزینه 2 متوسط و گزینه 3 خوب. در ادامه برنامه پاسخ نظرسنجی رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. خب آقای دکتر عبدالمجید وزیری، حقوقدان و مدرس دانشگاه، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین سرکار خانم ها که در خدمتشون هستم.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
زنده باش.
آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که تحریم های بین المللی که حالا چند سال گریبانگیری کشورمان شده، آیا با حقوق و قوانین پذیرفته شده سازمان ملل منافات و مغایرت داره و در خصوص مغایرتمون در موقع برای ما بیشتر توضیح بفرمایید؟
بله، عرضم به حضورتون، برای این که کاملا واقف باشیم نسبت به این موضوع که این تحریم ها اساساً معیار و ملاک و نوع مجوز لازمه رو داشته و میتونسته این تحریم ها صورت بگیره یا نه، باید برگردیم به قوانین و مفاد و سرفصل ها و تیتر های مواد حاصله در منشور به اصطلاح سازمان ملل. ما تو منشور سازمان ملل تمام موارد و روابط بین دول مختلف به صراحت توش قید شده و ما باید تابع این مفاد مورد نظر باشیم. به عنوان حالا یک مجموعه کوچکتر، درست در کشور خودمون برای یک زندگی مدنی و مثلا یک زندگی درست و بدون مشکل در سایه امنیت، تمام شهروندا باید مطیع قوانین عادی حاکم باشن که اون هم نشأت گرفته از قانون اساسی که میثاق هر کشوری قانون اساسی شه. و در ارتباط بین دولت ها و این موضوعات و این مشکلاتی که پیش میاد، حالا تحریم هست، موضوعات مختلف ممکنه باشه، میثاق دول مختلف همون منشور سازمان ملل هست. اگر تابع اون منشور سازمان ملل باشد، خب پس بله درست، این تحریم ها درسته و مجوز وجود داشته و باید این کار رو انجام میداده. اما اگر تطبیق نکنه و انطباق نداشته باشه با به اصطلاح این مفادی که در منشور سازمان ملل هست، قطعا این به هر حال خارج از قانون بوده و خارج از منهای بحث اخلاقی، خارج از اون به اصطلاح نظام حقوق بین المللی بوده. من یه خیلی خلاصه اگه اجازه بفرمایید یه مروری بکنم بر به اصطلاح این منشور سازمان ملل که هم شنوندگان عزیز ما یه اطلاعات کلی داشته باشن. بله. و هم بدونیم که ما اصلا موضوع جمهوری اسلامی یا موضوع امریکا نیست، موضوع اون اصل حاکم بر نظام حقوقی این منشور هست که اگر این رو آگاهی نسبی داشته باشیم، قطعا قضاوت ما و دید ما، دیدگاه ما نسبت به اون چیزی که در کف جامعه میبینیم، خب این مقدار متفاوت خواهد شد. در سال 1945 یعنی حدود 80-85 سال پیش، شاید 70-75 سال پیش، به هر حال این اولین مجمع عمومی تشکیل شد و این منشور به تصویب رسید. البته اون موقع خب اعضا حدود 9 تا 11 نفر بودن، بعد به مرور زمان مثلا سال 1965 با یه سری تغییرات از 11 به 15 نفر رسید، و که در اون زمان هم وقتی 11 تا 15 نفر رسید، از 11 به 15 رسید، با حد اکثر با آراء 9 نفر به اصطلاح یک رأی یا یک ماده قانونی در اون مجمع برای حاکم شدن برای کل کشورهای دنیا به تصویب می‌رسید. و که حالا به مرور زمان سال 1965-71 تا اینکه در سال 1973 لازم الاجرا شد با 54 عضو، که این 54 عضو که اون 5 عضو ثابت هم البته جزوش هستن، مصوب شد طبق ماده 109، مصوب شد که 2/3 از آرا این اعضا وقتی تصویب میشه اون حاکم بشه و لازم الاجرا بشه در کل دنیا. و ما 19 فصل این منشور رو در 111 به اصطلاح ماده قانونی که هر کدوم تفسیرهای خاص خودش هم هست داریم، که اگر دقت بفرمایید تمام این سرفصل ها هم و غم این سرفصل ها و ریشه برداشت از این سرفصل ها مسالمت آمیز بودن و رایزنی کردن و به نوعی دموکراسی رابطه بوروکراسی برقرار کردن، دیپلماسی برقرار کردن بین کشورها توش توصیه شده. و اون چرا که حالا تحریمی که از جنگ‌های شدت‌دار قضیه است ما باش مواجه هستیم، در بعضی از موادش حالا اگه وقت اجازه بده و لازم باشه من اشاره خواهم کرد به صراحت اون مواد مطرح شده در منشور سازمان ملل، که بعد خود شنوندگان عزیز میتونن تطبیق بدن و مطابقت بدن که آیا این حرکتی که نسبت به کشور ما انجام شده، آیا این خودش یه حقه، و اگر حق هست بر فرض محال اگر هم حق باشد، آیا آمریکا این صلاحیت رو داشته که این حق رو به اصطلاح بخواد به اجرا برسونه؟ اینها مواردی است که به هر حال در طول برنامه اگر لازم باشه من بهش اشاره خواهم کرد.
بله، خواهش میکنم آقای دکتر. خب این که آمریکا این حق رو نداشته که فکر میکنم همه به هر حال یک دیدگاه مشترک داریم در موردش.
بله.
که این تحریم‌ها کاملا یک جانبه بوده و نقض حقوق بشر، نقض حق حیات، نقض صلح و امنیت بین الملل و در واقع یک زندگی خیلی عادی توأم با یک اقتصاد آرام رو از مردم ما گرفته و برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست. بفرمایید که موارد در واقع نقض این تحریم‌ها رو اگر به صورت حالا احصایی بفرمایید چند موردش رو من بگم.
ببینید، حالا همین فرمایشی که شما فرمودید، همه میدونیم که این حق امریکا نبوده. من اصلا تو بحث حق بودن یا حق نبودن ورود نمی کنم. اصل
از دیدگاه حقوقی و قانونی،
بله، از دیدگاه حقوقی صلاحیت این موضوع مهمه.
بله.
که ما بله داریم در بعضی از، حالا من اشاره می کنم، در بعضی از سرفصل‌ها و در بعضی از مواد موجود در منشور سازمان ملل در خصوص بعضی از کشورها یک سری به هر حال اقداماتی داریم که موظف سازمان ملل رو اونها کار بکنه و اون اقدامات رو انجام بده. تا این صلاحیت رو یک کشوری که یک جانبه داره این حرکت رو انجام میده به اصطلاح کاملا زیر سواله. در ما همون فصل یک تو ماده یک، من اجازه فرمایید سه چهار جمله بیشتر نیست، این که خلاصه برداری کردم بخونم براتون. میگه مقاصد ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دست جمعی مؤثر، دقت بفرمایید، اقدامات دست جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد، ممکن است منجر به نقض صلح با شیوه های مسالمت آمیز. این شروع این 111 ماده و این 19 فصل این حائز اهمیت بودن قضیه رو نشون میده. با این ماده داره شروع میشه، یعنی قدم اول به شکل کاملا مسالمت آمیز. تازه اگر به مرحله اثبات برسه اون نقض حقوق بشر، اگر به مرحله اثبات برسه تهدیدات علیه صلح، اینها به اصطلاح موضوعاتی است که توی شوراهای اقتصادی، شوراهای اجتماعی، شوراهای سیاسی خود سازمان ملل ابتدا باید مطرح بشه و سپس برای تصمیم و اقتضای راه حل نسبت به کشور هدف مورد به اصطلاح عمل قرار بگیره. این که عرض کردم این صلاحیت رو یک کشور نسبت به یک کشور دیگری نمیتونه داشته باشه و نداره، برای اینکه این مراحل به صراحت در منشور در فصل هفتم داریم که خود سرفصل میگه اقدام علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز، که تو ماده 39ش اشاره شده، میگه شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز، دقت بفرمایید احراز،
بله.
یعنی خودش یک مرحله کاملا این باید احراز بشه که آیا اون کشور، من اصلا با کشور خودمون کاری ندارم، یه کشوری رو شما در نظر بگیرید که حالا یک کشور زورگویی که قدرت بین‌المللی بالایی هم داره، این میخواد این حرکت رو انجام بده، باید این احراز خیلی مهمه. فقط بنابر تصمیم و قضاوتی که اون کشور زورگو میگیره که من تشخیص میدم که این نقض شده یا نشده، اینها مراحلی است که باید توی سازمان، تو منشور سازمان ملل اینا قید شده و باید بررسی بشه، تحقیق بشه.
بله.
و میگه تازه وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شد. حالا اون مواد 41 و 42 چی میگه؟ میگه 41 میگه شورای امنیت میتواند تصمیم بگیرد برای اجرای تصمیم اون شورا بعد از شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد، همین بحث تحریم اقتصادی،
بله،
لازم است و میتواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این اقدامات مبادرت ورزد. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا دقت بفهمید تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی تمام تازه اگر احراز بشود در رابطه اون کشور هدف که مورد نقض قرار داده تهدید صلح بوده همه اینها به احراز برسد طبق مجمع تصمیم دو سوم شورای حل اختلاف اینها تازه وارد این قضیه میشه که قسمتی یا بخشی از موارد اقتصادی روابط اقتصادی و ادامه داده ارتباطات راه آهن دریایی هوایی پستی تلگرافی رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشه. ببینید این موضوعات موضوعاتی است که در واقع حالا کدوم یک از اینها سپری شده کدوم یک از اینها در شورای به اصطلاح امنیت اومده شورای امنیت بین المللی اومده مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته
بررسی شده
و حالا به تثبیت رسیده که بله وجود داره حالا بله. که وجود داره اگر وجود داره کدوم یک از این موارد انجام شده اعمال شده ارتباط راه آهن و دریایی و هوایی همه اینها چی موضوعاتی است که بعد از سپری شدن دارو و مواد غذایی و کالاهای اساسی و خیلی از این مسائل اینها به اصطلاح که الان ما می‌بینیم شامل تحریم هست
بله.
اینها در به اصطلاح مراتب و درجات خیلی خیلی بدتر از این اگر تازه باشد که نداریم من تمام مواد مندرج در منشور سازمان ملل رو بررسی کردم این به اصطلاح فصول این قسمت‌ها رو دیدم ولی مثلا در ماده 42 میگه در صورتی که شو حالا اگر اینا به نتیجه نرسید اون کشور هدف به نتیجه نرسید و دست بر نداشت از اون مسائل خودش اگر بعد از احراز تازه اگر باشد
بله.
میگه در صورتی که شورای امنیت تشخیص داد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 همون که قرائت کردم کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد کافی نیست
بله.
تازه باید این که کافی نیست رو ثابت بشه می تواند به وسیله نیروی دریایی هوایی زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت کند.
خب اینا همه نشون دهنده همون تحریم های یک جانبه و ثانویه است و اینا آمریکا بر علیه کشور ما
طبق فرمایش شما همه نشون دهنده اینه که خیلی از پروسه ها و مسائل و مراحل بعد از احراز اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل
بله.
و با و منطبق بر منشور سازمان ملل
بله.
باید همه اینها طی بشه تازه اگر طی شد اگر احراز شد اگر همه اینها هم درست در جای خودش بود هیچ کشوری به تنهایی آلمان باشه فرانسه باشه انگلیس عضو ثابت باشه فرق نمیکنه امریکا این صلاحیت رو ندارند نمیتونن یک جانبه همچین حرکتی رو انجام
بله آقای دکتر خیلی ممنونم تا اینجای برنامه صحبت‌های کاملی رو از زبان شما شنیدیم اما شنوندگان عزیز ارجمند موضوع برنامه ما همطور که تا الان هم احتمالا متوجه شدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و ارتباط با قوانین و حقوق بین الملل هست. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir در واقع دانلود و یا دریافت بکنید. خب میریم به سراغ خانم عظیم‌زادگان ببینیم که برامون چی آماده کردن. خانم عظیم‌زادگان سلام، بفرمایید، ما منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین جناب آقای دکتر وزیری و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو.
درود بر شما.
سلامت باشید. بله، طبق تحقیقات اخیری که در خبرگزاری هایی که ولیدیتی و اعتبار بالایی داشتن در مقوله تحریم ها در خبرگزاری CNN به تاریخ 22 فوریه 2019 با چنین تیتری مواجه شدم: Iranians are paying for US sanctions with their health. ایرانیان با سلامتی خود هزینه تحریم های آمریکا رو میپردازن. خیلی جالبه که در CNN یا همچین تیتری منتشر شده و در ادامه خبرگزاری CNN چنین داستانی رو نقل قول کرده که علی تنها 2 ساعت برای نجات جان کودکش فرصت داشت. او از ترافیک سنگین از میانبرها عبور میکنه، از بزرگراه‌ها رد میشه تا به یه داروخانه‌ای در شرق تهران برسه. وقتی که به اون محل مورد نظر میرسه میبینه 800 نفر جلوی داروخانه در صف ایستادن و منتظر داروهای تحت پوششن که توسط دولت تامین میشه و همون لحظه به زانو در میاد. اگر به طور رسمی به این دیدگاه بررسی نگاه بکنیم ببینیم که در تحریم ها ما همونطور که آقای دکتر فرمودند basic commodities، کالاهای اساسی مثل غذا و دارو در هنگام تحریم ها معاف هستند، اما میبینیم که همین کمبود کالاهای اساسی خانواده های ایرانی رو تحت تاثیر قرار داده. و دوباره CNN ادامه داده داستان رو که علی اکنون برای درمان بیماری نادر ژنتیکی دخترش از دوستانی که در خارج از کشور زندگی میکنن کمک میگیره، داروها رو دریافت میکنه، صورت حساب پزشکی فرزندش دو برابر شده، مجبور شده ماشین رو بفروشه، وام بگیره و حتی دو شغله شده. سایتیشن و نقل قولی رو هم گفته که من شبها در عروسی‌ها در مجالس میخوانم و شغل دوم شده، لبخند رو به لبان مهمانان میارم در صورتی که به فکر دخترم هستم. خب پس ببینیم، از طرفی هم بانک‌های اروپایی از ترس مجازات‌های ثانویه ایالات متحده تمایلی به تجارت یا اینتراکشن با شرکت‌های ایرانی، حتی اونهایی که در اسمشون در فهرست سیاه امریکا قرار نگرفته، هم تمایلی برای
حتی اون سازوکار مالی اینستکس هم که راه اندازی کردن به جایی نرسید.
بله دقیقاً. و تجهیزات و برای خرید تجهیزات پزشکی، دارو، غذا و کلن زندگی ایرانی از لحاظ اقتصادی فلج شده.
بله و همه اینها در حالی انجام شده که مدعیان حقوق بشر در غرب مدام صحبت میکنن از اینکه تحریم در مورد دارو و مواد غذایی اصلا اعمال نمیشه و نباید بشه. خیلی ممنونم از شما صرفه خانم عظیم‌زادگان به خاطر گزارش مختصر و مفیدتون. اما برمیگردیم با آقای دکتر و ادامه بحثمون رو پی میگیریم. آقای دکتر، میخوام این سوال ازتون بپرسم، حالا با توجه به مواردی که بهش اشاره کردید، من بدونم که با کدوم سازوکارها ما میتونیم اثبات بکنیم این تحریم‌های یک جانبه و ثانویه‌ای که آمریکا علیه کشور ما اعمال کرده.
بله، من اگه اجازه فرمایید قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، یه تکمیلی یا تصحیح بکنم صحبت
خانم
عزیزاده رو. بله، ایشون فرمودن که به اصطلاح در تحریم‌ها دارو و مواد غذایی در حال اینها مستثناست و نباید باشه و غیر ازاله. من از اساس خود اصل قضیه رو، دیدگاه من اینه، زیر سوال میبرم اصلا ما با جزئیات که چه تحریم باشد چه نباشد، این شامل هست یا شامل نیست، این حق و حقوق و مشروعیت قضیه رو، همینطور که اشاره شد، اگر هم قرار باشد این تحریم بنا به دلایلی که بعدها به احراز اینا، همه در صلاحیت شورای امنیت و در به اصطلاح سازمان ملل که
اعضای
سازمان
ملل باید استفانه.
و این هم اگر قرار باشه که یک دولتی به تشخیص خودش، به قضاوت خودش، این رو برای خودش احراز شده بدونه که اینا همه این مشکلات هست، پس باید من بیام جایگزین کنم جنگ نظامی رو، به جای جنگ نظامی بیام تحریم بکنم، این کاملا یک طرفه بوده. و ما حالا توجیه این اقدامات رو من اشاره بکنم بعد بریم سر وقت جوابش. توجیهشون چیه؟ اونها به هر حال چون فقط شخص رئیس جمهور امریکا یا به هر حال سیاست گذاری اونجا، به هر حال مجاب شدن کنگره و نمیدونم مسائل مختلفشون، اینا پارلماناشون، اینا باید دست جمعی این تصمیم رو بگیرن. توجیه اصلیشون اینه که اینا اشاره میکنن به این موضوع که به اصطلاح استناد میکنن به اصل آزادی دولت‌ها، میگن بنابر اصل آزادی دولت‌ها که دولت‌ها میتونن در برقراری یا عدم برقراری روابط تجاری مختارانه این کار انجام بدن و آزادن این کار انجام بدن، و ما هم به هر حال اگر این روابط تجاری رو قطع نکنن با این کشور مورد هدف، ما هم با اونها ما آزادیم با اونها قطع بکنیم، اونها هم آزادن با کشور مورد هدف قطع بکنن. یعنی استفاده، یا بهتر بگم سوء استفاده از حق آزادی روابط تجاری بین دول، از تو دلش اومدن این موضوع رو در آوردن بیرون و به خودشون رو محق میدونن برای این تحریم یک جانبه. سندی محکمتر از این که ما اجازه، یعنی توان فروش نفت خودمون رو هم نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه کشوری که ما رو مورد تحریم قرار داده، تمام کمپانی ها و شرکت های مطبوعه بزرگ دنیا رو هم تحت تحریم خودش، با تهدید تحت تحریم خودش قرار خواهد داد اگر معامله‌ای در این زمینه بکنن.
بله.
و این سن، یا بعضن این سندی وجود نداره ولی اماره زیاده توش، یعنی همین دیدن جامعه ما وضعیت فعلی که هست، من اعتقادم شخصا اینه که 70% 60-70% از مشکلات عدیدهی که الان مردم موقعش درگیر هستن ناشی از همین تحریم های یک جانبه است. البته خب 30-40% هم برمیگرده به سوء مدیریت مسئولین اجرایی.
بله،
که
بله.
اون یه بحث دیگه ای داره.